در این ردیف خیلی خیلی بالاتری هستن. اینجا علی در میان اصحاب پیغمبر مثل یه معقول بود در میان یک عدم رخصوص واقع شده باشه، مثل یه عقل مجرد بود که در میان یک سلسله امور مادی قرار گرفته باشن. ابن عبدالعزیز در مقدمه شرح نهج البلاغه بسیار بیان خوبی دارد در این که تمام سلسله های علمی و فکری و حرکت های عقلی و معنوی که در جهان اسلام پیدا شد از سلسله اینها سخت صحیف علی ابن عبی طالب علیه السلام است. خب امشب دیگه باز عرایض خودم به همینجا ختم می کنم. سربستم یک فصل دیگری از فصلهای مربوط به نهج البلاغه را که هنوز تصمیم نگرفتم کدام یکی از فصلهاش به انتخاب بکنم، چون فصلهای زیاد دیگری هست که قابل صحبت کردن و بحث کرده است، البته انشاءالله آخرین فصلی که من باید بحث بکنم بحث میکنم. دیگه تقریباً به پایان میرسم. از شب بعد جناب آقای غفوری شما را مستقی خواهم کرد. یکی از این حرف های بلوم و سلومده ای که ممکن است در این شبها سرتون گیج کرده باشد قطعا نخواهید شنید. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که قلبهای ما را به نور ایمان منور بفرما. خدایا ما را به نور ولایت علی علیه السلام منور بگردان، به ما قابلیت اون را عطا بکن که از پرتو تعلیمات علی علیه السلام بهره‌مند بشویم. خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآور، اموات همه ما ببخش و بیامر. رحم الله من قرأ الفاتحة نعم.
چهارم آبان ماه 1348 برابر با چهارم رمضان 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی سیری در نهج البلاغه.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين قال علي عليه السلام اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما قال منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الخطاب ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. يكي ديجار البحثاي نهج البلاغة بحثاي مربوطة به عدالت اجتماعی. البته همون طوری که میدانید نهج البلاغه کتابی نیست که علی علیه السلام اون کتاب را تألیف کرده باشد و برای اون کتاب بابها و فصلها قرار داده باشد که مثلا یک فصلش مربوط باشد به توحید، فصل دیگر مربوط باشد به اخلاق، فصلی مربوط باشد به عدالت اجتماعی. نه، عرض کردم نهج البلاغه مجموعه ایست که سید رضی جمع کرده از خطبه های گوناگونی که علی علیه السلام در مواقع مختلف ایراد کرده و یا نامه هایی که به افراد نوشته و یا بحث‌نامه هایی که برای مأمورین و عمال خودش در زمان خلافت صادر کرده و یا جمله های متفرقه و کوچکی که در مواقع مختلف از ایشان شنیده شده است. و سید رضی اینها را جمع کرده بدون اون که او هم اینها را تدریب کرده باشد و فضل فضل کرده باشد تشکولوار اینها را جمع کرده است و لحاظه مطالب مربوط به هر حدی در این کتاب متفرق بیان شده است. یکی از مسائلی که در این کتاب زیاد روی آن بحث شده است و نشون میدهد که علی علیه السلام عنایت فوق العاده ای به این مطلب داشته است عدالت اجتماعی. اول من یک جمله کوتاهی از امیرالمؤمنین که از کلمات قصار ایشان است برای نقل می کنم و شرح و تفسیر می کنم تا از این جمله کوتاه شما بینش اجتماعی علی علیه السلام را دریابید و ببینید که عدالت اجتماعی در نظر علی چه وزنی دارد و همون طوری که در مسئله توحید که بیشتر صحبت می کردم علی علیه السلام بحث‌های بی نظیری دارد در باب عدالت اجتماعی هم همچنین. این جمله خیلی عجیب است و قابل توجه. از امیرالمؤمنین سؤال می کنم از جودا اقرار عن العقل میگن یا علی آیا جود بهتر است یا عدالت؟ جود یعنی بخشش سخا سخا جود بخشش یکی از فضائل اخلاقی بشر است. بشر خوب است بخشنده باشد. خاتم را ما به بخشندگی می ستاییم بگیم من به بخشندگی بوده و هر آدم شریفی البته بخشنده است. خود علی علیه السلام والاترین مردی در مسئله جود و بخشندگی و اما عدالت هم که می دانیم یک صفت دیگری که در باره خلق اگر بگوییم عدالت فردی می شود و در اجتماع مفهوم دیگری دارد عدالت اجتماعی می گوید. از علی سؤال می کنم آیا بخشش بالاتر است یا عدالت؟ علی جواب می دهد عدالت بالاتر است از بخشش. دو دلیل برای این مدعا ذکر می کنم که از این دو دلیل انسان می تواند بفهمد که چه بینش عجیبی علی در مسئله اجتماع دارد و من نمی تونم شک بکنم که در اون زمانها این جمله اساسا شاید برای اونها مفهوم نبوده است، چون مسائل اجتماعی جزء مسائلی است که از نظر علمی باید بگیم مسائل مستحدثی است. میگویند اولین کسی که این مسائل را به صورت علمی مطرح کرد ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون دانشمند اطلاعی افریقایی تونسی مقدمه ای دارد در تاریخ که معروف است به نام مقدمه ابن خلدون و اروپایی ها مقدمه او را گنجینه ای از علوم اجتماعی و سیاسی نامیدهاند. او در اونجا برای اولین بار ادعا میکند که دانشی را کشف کرده است که برای او هم قوانینی است، مقرراتی است مثل سایر دانشها و اون دانش اجتماعی. بعدها البته اروپایی ها این دانش را خیلی توسعه دادهاند و بالا بردهاند و اونها در میان خودشون افراد دیگری را به نام مؤسس جامعه شناسی در جهان اروپا میشناسند. امروز افراد بشر کمودید آشنایی هایی پیدا کردهاند با مفاهیم اجتماعی، ولی در گذشته چنین آشنایی هایی نبوده است. ما این توجه و همین که با این جمله ها رو در نظر بلاخره بینیم که از دهان هزار سال از دهان فراهم آورنده این کتاب، جمع کننده این کتاب که سید رزیز، سید رزیز درست در حساب ترسید میزیستن از زمان گرد آورنده این کتاب هزار سال میگذرن. وقتی که ما این جمله رو ببینیم تعجب میکنیم. بلده ها از این فرمایت که ادالت از جود احسل است به دو دلیل. یکی این که العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها. دو، العدل سائط عام والعدل صاحب العام والجود عارض الخاص. اذا رايت دليل حسن احوال الخرجودن ادالت از جود این است که ادالت هر چیزی را در جای خود میرهد. حتی معنی ادالت این است که درباره اشخاص استحقاقی که دارند، حقی که دارند، حقشون رعایت بشود. حقوقی که برای افراد تعلق میگیرد، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق افراد را که ما بهشون داریم به عدالت رفتار کردهایم. پس عدالت یعنی نهادن هر چیزی در جای خود. ولی جود یخرج آمن جهت ها، جود اون چیزی که در جای خود قرار گرفته از اونجا خارج میکنید شما. پس این یک دلیل که عدالت بالاتر است. مثلا شما اگر غیبی حقی به گردن شما دارد، اگر حقی بر مال شما دارد، اگر حقش را به او دادید عدالت کردید. ولی اگر از مال خودتون که مال شخص خودتون است، اگر از این مال به دیگری جود کردید و بخشش کردید، پس مالی که مال شما بوده هم این را از جای اصلی و طبیعی خودش خارج کردید، در غیر اونجا نهادید. حتما همه تعجب میکنیم که چرا علی علیه السلام عدالت را از جود بالاتر دانسته است. ببینید آقا، اینجا دو مقیاس است. این را آدمی میگوید که در شأن او سوره الانعام نازل شده است، یعنی درجه جودش رسیده به حد ایثار. علی هم اهل جود است و هم اهل عدالت، هم قهرمان جود است و هم قهرمان عدالت. در این آسین مردی که قهرمان جود و عدالت تو همان هست، عدالت رو بر جود سرگی میدهد. دو مقیاس است. ما یک وقت هست
با مقیاس اخلاق می سنجیم و با مقیاس ترجیب اصطلاح می سنجیم. در مقیاس ترجیب زود از عدالت بالاتر است.
یعنی
من به اجتماع کار ندارم، به نظامات اجتماعی کار ندارم، من به یک فرد نگاه می کنم از اون جهت که برای یک فرد یک چیزی فضیلت است. از این نظر زود بالاتر است. چرا؟ برای این که من اون وقت عادل هستم که حق دیگران را نخورم و حق دیگران به اونها بدم. اما وقتی که من سخی باشم، جواد باشم، از نظر فرد من یا آدم بالاتری هستم. من گذشته از این که حقوق دیگران را به اونها میدهم، از حق شخصی خودم صرف نظر میکنم، تفضل میکنم، جود میکنم، میبخشم. شما از نظر اخلاقی و فردی اگر حقوق مردم رو نخورید، اون قدر کار مهمی انجام ندادید که در اون حد باشی که علاوه بر این که حق مردم رو نمیخورید، تازه جود هم در موردش انجام میدید، میبخشید، بخشش میکنید، سخاب خرج میدید. از نظر ملکه اخلاقی، از نظر ملکه فرد، هم این نظر از نظامات اجتماعی و تشکیلات اجتماعی از اون جهت که صرف نظر بکنیم جود بالاتر است. اما اگر ما حال اجتماع را در نظر بگیریم، نظامات اجتماع را در نظر بگیریم، بگیم آقا برای اجتماع آیا حمل ضروری تر است و یا جود؟ آیا حمل مفید تر است یا جود؟ جواب میدن آقا حمل برای اجتماع ضروری است، ولی جود برای اجتماع ضروری نیست. بدون حمل اجتماع نمیتونه باقی بمونه، ولی بدون جود اجتماع باقی میمونه. جود تحت قانون در نمیاد، نمیتوند مردم را در حکم قانون موظف کرد که جود بکنن و بخشش بکنن. همین قدر قانون آمد که جود نیست، همین جود یعنی فوق قانون. اگر قانون بنده و شما را مکلف بکند که فلان مال را بدهید، او دیگه اسم جود نیست، او اجبار قانون است، لزوم قانون است. قانون به شما نگه زکات بدید، میگه خوبست بدید، چون قانون گفته باید بدید، دیگه جودم نیست. وقتی این جود جودم که فوق قانون باشد، قانون برای شما تکلیفی معین نکرده است، نداره شما به حکم الهام وجدان خودتون یک کار را میکنید، هیچ الزامی ندارید. این جهت جود تحت قانون در نمیاد، ما فوق قانون هست، ولی عدالت تحت قانون در میاد. عدالت ضرورت اجتماع است. مثل عدالت و مثل جود، مثل ارکان یک ساختمان است و زیورهای یک ساختمان. مثلا این ساختمان رو در نظر میگیریم، این ساختمان احتیاج دارد به اصطلاح پی، احتیاج دارد به دیوار، احتیاج دارد به سقف، احتیاج دارد به لوازمی که به در به شیشه، که اگر اینها نباشد پس هیچ ساختمان نمیتونه وجود داشته باشه که قابل استفاده باشه، ناقص است. یه چیزهای دیگری در این ساختمان هست که زینتهای این ساختمان است. یعنی باید ساختمان وجود داشته باشد تا این زینت ها بعد از اصل ساختمان وجود داشته باشد. مثلا این کاشیکاری ها باید باشد، اما این کاشیکاری ها فرق بر اساس ساختمان است. اگر ساختمان باید خراب باشد، اگر شیشه نداشته باشد، اگر پاسپش مثلا سوراخ باشد، اون این کاشی ها به چه دردی این ساختمان میخورد؟ در که مسخره است. از این جهت وقتی که به از نظر فردی نگاه بکنیم شکل میکنیم به این که ما میتیم زود بالاتر از عدالت، ولی وقتی که به احتیاج یا به اجتماع نگاه میکنیم میخواییم ببینیم که از نظر اجتماع اونی که مهم است و اونی که ضروری است چیست، میبینیم عدالت هست. سود و بخشش فرع است، زینت است، زیور است، باشد بهتر، ولی اگر نبود هم اجتماع اداره می شود. اما عدالت اگر نبود اجتماع سقوط می کند بدون شک. عدالت از برای ضرر تصور نمی شود. هیچ وقت عدالت ضرر ندارد. اما سود در این از نظر سود کننده یک فضیلت بزرگی هست، از نظر گیرنده گاهی از اوقات مفاسد بزرگی دارد. بسیاری از مفاسد اجتماعی نتیجه زودها و بخششهای بیمورد است. بخششهایی که اون بخشش کننده خودش از نظر او فضیلت است، ولی از نظر گیرنده اثرش چیست؟ تندلیست، تلاشیست، بیکاریست، بیاریست، سخت اعتماد به نفس است. حدیثی از امام سجاد علیه السلام خیلی حدیث پرمعنایی است. میفرماید کمل مفصول و حسن قول فیه و کم من مغرور به حسن صدر علیه و کم من مستدرج به احسان علیه. آقا شما اگر از مردم تعریف بکنید حسن قول داشته باشید، این خوبی مردم رو بگید، این خوب رو یافت. البته خوب از نظر اخلاقی باید خوب مردم رو گفت، اگر نالش بگید که زیبت کردید رو تومت بگید. آیا زدیهای مردم را از جنبه اخلاقی بهتر است ما بپوشانیم یا بهتر است که ترک کنیم و خوب فکار العیوب مردم باشیم یا عیبهای مردم را بازگو کنیم؟ البته از نظر اخلاقی بهتر اینه که ما عیوب مردم را آشکار نکنیم. آیا خوب مردم احسان کنیم یا نکنیم؟ خوب احسان بکنیم. ولی امام سجاد می‌فرماید که بسیاری از افراد مغرور شدن، مقتول شدن، سقوط کردن، بدبخت شدن چون مردم دیگر خوبشون رو گفتن. و اگر مردم دیگر این افراد را که بدیهایی دارن، بدیهای اینها را بازگو میکردن، اینها را فاسد نکرده بودن. لازم ببینیم اسلام در بعضی از نواقض غیبت را نه تنها جایز میداند، مستحب میدونم، فکرم در بعضی از موارد واجب بدانم. لا یحب الله جهل السوء من القول الا من ظلم. بسیاری از افراد مغرور شدن از نفس معایبی اینها را دیگران دیدن و پوشاندن. اگر معایبی اینها را نمی پوشاندن و بازگو می کردن، آشکار می کردن، اینها اینقدر مغرور نمی شدن. بعد امام می فرماید بسیاری از افراد تدریجا متدرجا، یعنی تدریجا خلاف شدن، بدبخت شدن به خاطر این که دیگران اینها نیکی کردن. ای نیکی، ای نیکی، ای نیکی. شما امروز ببینید که این اروپایی ها از نظر ملت خودشون راضی نمیشن، حتی مخالف احسان هستن. میگن که احسان کردن نیکی کردن به افراد جامعه، جامعه رو تنبل میکنن، جامعه رو فاسد میکنن. این البته به طور کلی حرف درست نیست، ولی به طور اجمال در بسیاری از موارد درست است. یعنی در اینکه بعضی از افراد وقتی که در مونده شدن باید به اونها احسان کرد، حالا اگه به صورت فردی نباشد به صورت جمعی باشد، یعنی در یک مؤسساتی از اینها نگهداری بکنن، بسیار کار لازمی هم هست. اما احسانهای بیحساب نتیجهش فاسد کردن است. این است که علی میفرماید که اساس احسان، اساس جود، ما این که از نظر اخلاقی به فضیلت بسیار بسیار بزرگی هست،
اما توجه هم داشته باشید که زمینه این جهت هم هست که کارها رو از جای خودش خارج کردید در جای دیگه قرار بدید.
شما میبینید این چند اندازه باریک بینی لازم است، چند اندازه لازم است که نیر تخت نیر اجتماعی باشد نه نیر فردی، که در این مسئلهی که در منطق مردم دیگر بدیهی که جود از عدالت بالاتر است، علی در کمال استراحت میفرماید عدالت از جود بالاتر، دلیل تقیل است که جود کارها را از جای خودش و جای خودش خارج میکند و عدالت کارها را در جای خودش قرار میدهد. این دلیل دوم العدل و صارف عام و الجود و عارض خاص. عدل سیاستگریست عمومی، مدیریست عمومی، عدالت قاعده عمومیست برای تمام زندگی بشر. یعنی جناب عالی در روابطتون با خانوادتون، با همسرتون، با بچه‌هاتون باید عادل باشید. در روابطتون با پدرتون، با مادرتون باید عادل باشید. در روابطتون با کارگرتون، با کارفرماتون باید عادل باشید. در روابطتون با افراد دیگر اجتماع باید عادل باشید. عدالت یک سیاستگری است که در تمام شعور زندگی بشر دخالت دارد. همه جا باید وجود داشته باشه. همینجوری که از کدم حاصل زندگی است، پایه زندگی است، در همه جای زندگی باید وجود داشته باشه. ولی جود یه امر استثنایی است، جود یه امر استثنایی است. حقیق یک امر استثنایی را به پایه سیاست عمومی نمیشه با کتاب کرد. خوب این جمله را که من عرض کردم برای این که شما سیرت علی ابن ابی طالب را از نظر عدالت اجتماعی بفهمید که تا چه اندازه برای عدالت اجتماعی اهمیت قائل است و اون در عدالت اجتماعی چه می‌بیند. با این جمله کوتاه مختصر اون را بیان کردم. حالا اما قسمت‌های دیگری که در نهج البلاغه راجع به عدالت اجتماعی هست اینها را عرض بکنم که زمینه انسان میتونه بفهمد که اسلام چه دینیست، که اولین دست پرورده اسلام و بزرگترین دست پرورده اسلام و اون نسخه بدل صد در صد مطابق امر اسلام علی ابن ابی طالب که بدون تردید علی هیچ ندارد مگر از اسلام. یکی از مزایای علی این است، علی یک دست نخورده ایست که جز دست پیغمبر دست دیگری به اون نرسیده است. تنها این عرض می کنم که دیگران حتی اون اکابر صحابه پیغمبر این ها قبل از این که مسلمان بشن یک دوره ای را از شرک و کفر گذروندن و علی کسی ایست که در صغر سنش اسلام آمد، بنابراین اسلام علی هیچ مسبوق به کفر نیست، مثل اسلام مثل ایمان خود پیغمبر که مسبوق به خود سرسی چیزی نیست. بالاتر که بخوام عرض بکنم علی تنها دست پرورده شخص رسول اکرم است، بس غیر از دست رسول اکرم دست دیگری علی را پرورش نداده است و بنابراین علی از هیچ محیط دیگری، از هیچ فرد دیگری و از هیچ کتاب دیگری هیچ استفاده نکردن. هر چی که علی میگوید از حق اسلام است و غیر از اسلام چیزی دیگری نیست. و راز اینکه پیغمبر اکرم علی را از خردی، یعنی هنوز بچه‌ای بود که تازه از شیر گرفته بود، از شجاعت شده بود، علی را برد به خانه خودش. علی 30 سال از پیغمبر کوچکتر است. علی بعد از اون که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد، 5 سال بعد از ازدواج پیغمبر و خدیجه علی به دنیا آمد. شاید بعضی از فرزندان پیغمبر اکرم که از دنیا رفته هم سن با علی علیه السلام بودند. این خبر ما میرم این در تاریخ که ما غیر از اسلام چیزی دیگری نیست. و راضی این که پیغمبر اکرم علی را از خوردی یعنی هنوز بچه بود که تازه از شیر گرفته بود از شهاد کنه بود علی را برد به خانه خودش. علی 30 سال از پیغمبر کوچکتر علی بعد از اون که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد 5 سال بعد از ازدواج پیغمبر به خدیجه حبیب دنیا آمد. شاید بعضی از فرزندان پیغمبر اکرم که از دنیا را که همسن با علی علیه السلام بودن این خبر ما میبینیم در تاریخ که علی در خانه ابو طالب چه بود هنوز کدل کوچیکی بود که پیغمبر علی را برد به خانه خودش. نه علی در اینجا شک و تردید ندارد. در همون ایامی که پیغمبر در غار حرا میرفت و در اونجا عبادت میکرد یا در سایر کوههای مکه گردش میکرد به تنهایی علی را به دوش میگرفت و با خودش میبرد. در خلمت حرا علی با پیغمبر بوده است. این نفس خود نهی البلاغه است و نصوص تاریخ است. علی در خانه پیغمبر بزرگ شد، با اخلاق پیغمبر بزرگ شد، با تربیت پیغمبر بزرگ شد. یه داستان در میکنه که من جلایلی دارم که این داستان مجهول است و برای پایین آوردن فضیلت علی علیه السلام این داستان جعل شده است. راجب این که چرا پیغمبر علی را برد به خانه خودش آمدن گفتن، مختلف هم گفتن، بلادری نوشته این را خبری هم نوشتن، مختلف هم نوشتن و باوری هم نیست و متاسفانه با هم خیلی نقل میکنیم این را که برای یه سال قرشی پیش آمد و ابو طالب خیلی خیلی وقتش بد بود و این قرد تنگ دست بود که مشاهده نمیتونست اداره بکند و پیغمبر اکرم آمد پیش عباس عمویش و دیگران و بعضی عبوهای دیگران که عموی ما ابو طالب خیلی وقتش بعد از تنگ گفتن بیرم بیرم بهش کمک بکنیم. بعد من زنگ به خانه ابو طالب گفتم که امو جان یا مثلا عباس کن برادر جان تو فقیر هستی و آهل من هستی ما آمدیم به تو کمک بکنیم. هر دو کمک کردن از اینه که این بچه ها را هم تقسیم بکن توی ماها هم کدوم رو یک از ماها میبره تا آهلت رو بکنیم. و وقت میگویم به این که عباس عقیل رو ظاهرن دیگم درخشید عباس جعفر رو بود و عقیل طالب رو بود یا برعکس پیغمبر اکرم هم علی علیه السلام رو بود درخشید نگه ابو طالب هم در جواب اینا گفت که شما عقیل رو برای من نگه دارید یا نه عقیل از اما هم یکم دوست دارم شما عقیل رو فقط نبرید چون خیلی دوستش دارم باقی دیگه از بچه هم رو هر سلام بکنید که برید که برید توجه هم داشته باشید که علی در اون وقت کوچک بوده 2 ساله بوده روی نصف تاریخ جعفر 12 ساله بوده تقریبا یا علی 2 ساله فرسته یا 3 ساله در این حدود و جعفر 12 ساله بوده یا 13 ساله و علی 22 ساله یا 23 ساله و طالب در حدود 32 ساله و 33 ساله این 4 پسر ابو طالب هر کدامشون 10 سال با یکدیگر به نصف تاریخ تفاوت داشتن. طالب بزرگترین فرزندان بود و علی کوچکترین فرزندان. اون وقت ابو طالب گفته است عقیل 22 ساله را برای من نگه دارید من این باقی بچه ها من و علی 2 ساله و 3 ساله را بخواید که دارید بدارید. این یه دلیل است از نظر من برای این که این را علیه علی ابن علی طالب جمع کردن. خواستن بگم پدرش ابو طالب عقیل را بیشتر دوست داشت از علی و آقا حاضر نشد حقیقی 22 ساله علی جدا بشه ولی حاضر شد علی 2 ساله یا 3 ساله جدا بشه. ثانیا واقعا اگر ابو طالب که شیخ قریش بود و رئیس قریش بود یه رئیس وقتی که تنگ دست بشود خویشاوندانش بخوان بهش کمک بکنن دیگه وقت زن آریز کمک نمی کنن بچهات رو بهتون قرآن بریم تقسیم بکنیم اگر بخوان کمک بکنن یه کمک پولی بهش می کنن که آقاییش محبود بمونه. شاید ثابتا آقا این بچه‌هایی که بردن تنها عریض دیر بچه 2 ساله و 3 ساله هست یه آخر هم هست یه آنه بگیم 12 و 13 ساله تعمیر 23 را خودش یه مرد بودن و از اون هم زن داشته اون وقت تو خود داشته زندگی داشته تاریر 33 ساله که زنگی هایی که من دارم ببرن به خونه خودش را یه هر بیاری که مگه ممکنه که این چیزی حمزه که حمزه یکی از اموها تو آمده بود یکی از زنگی ها رو ببرن خودش همسن ما سالم هست همسند با علی ابن عبی طالب و خود رسول اکرم همسند طالب است چون طالب از علی چی سال بزرگتره پیغمبر از علی چی سال بزرگتره خب وقتی پیغمبر میاد به خانه ابو طالب یکی از بچه ها که بده ببرم معنی میره یکی از اونه که همسند خود را بده من ببرم همسند تقریبا در این سنین است افات هم سند زیادی ندارن این همین سبا علی را پیغمبر که این یعنی از اون کسی هم که قطعا برده شده فقط علی بوده در این شهاده رو عرض بکنم دلیل سهارو میرن اگر فقط به خاطر مجاهد تنگ دستی می بود خب باید مجاهد یه سال بیشتر نیست باید پیغمبر وقتی که علی را برد به خانه خودش یه سال که گذاشت بعد بفرسته به خونه پدرش دو سال که گذاشت بفرسته به خونه پدرش دیگه ابو طالب تا آخر قومش فقیر نبود پس چرا علی تا آخر عمر علی طالب در خانه پیغمبر بود برای این بوده میخواستم این راز را مخفی بکنم و خواستم برای این که کسی نبوید پیغمبر هدایت خاصی داشت برای تربیت علی خود جمعه البلاغه وقتی ذکر میکنم که تفسیر دست پیغمبر با من چه جور رفتاری کرد میگم خزانه میدونی خدا رو میدونید روحا به دهن خودش که مخروط میشد میداد من بخورم که از این خزیر اثر بگیرم من وقت کانه یه شن مونی عرفه و یه وم مونی جسده اگر بگم با فقط به خاطر این مرسی حالبه یه به بوتال کم کرده باشم بگی این همان محبته های مخروط بعدی یعنی که یه فهولی که کلی یومن من اخلاقی علمو یعنی که راست و یه پرشبه می کنم که یه به این همه را بگم پس من از شیعه های پرشبه کنم که با شیعه ها می نفتیم که تماس رو نبشن و زندان نبوده کنم و آن وقت خود علی دار می زند که من به پیغمبر از کوچکی برد برای این که در زیر دست خودش تربیت کنم درابرشید پس اون چه که علی میگوید و علی انجام میدهد طبعا حسن ندارد هم دلیل دیگری طبعا اسلام است پس این حساسیتی که ما در علی علیه السلام میبینیم راجع به عدالت اجتماعی هیچ توجیهی ندارد هیچ تعلیمی ندارد جز حساسیت اسلام چیز دیگری در کار نیست قسمت هایی از نهج البلاغه هست که باید براتون بخونم تا منطق علی را در عدالت اجتماعی که در این کتاب بیان شده است براتون ذکر کرده باشم یکی از اینها جمله هایی که حضرت دارد در خطبه چفشنه خطبه چفشنه یا خطبه ایست که حضرت از گذشته یاد می کند خلافتی که در زمان ابوبکر به چه شکل در آمد زمان عمر زمان عثمان در دلهای خودش ذکر می کند در برای هر کدام از این خلفا یه نوع خاصی انتقاد ذکر میکنم که خیلی از نصفی انتقادهایی که ما میکنیم برای ابوبکر یه جور انتقاد دارد برای عمر جور دیگری دارد برای عثمان جوری دارد انتقادی که از عثمان میکنم بر اساس بند زدن عدالت اجتماعی اسلام است الا القام طارق القوم خیلی هم با لعن کندی علی علیه السلام از عثمان انتقاد میکند و این را برو عید میگیرد و تشیان پشت میخواند این را این مرد همین که سوار کار شد شروع کرد بخوردن و شروع کرد بشاشیدن ناف جن خود نیر بین نصیب دی و معتمده مقام معهو بنو عمو عبو حبیر یقربون مال الله حرمت الابل نفتت الربیر فرزندان باباش یعنی اونیان فرزندان قبیلهش پسر عموهاش قوم فیتاش هم آمدن شکایت علی این است مال خدا را اونطوری که یک شطر برسته به علم باری بیفتد و علم باری چطور با حرف به دهان خودش می کشد، این ها مال خدا رو چنین کردن. تا اونجا که می گه که بالاخره این کارها کار عثمان در همین کارها ساخت من یک ذرم رقمت به این کار نداشتم، به این امارت ریاستشون نداشتم، هم با چه کنم؟ اگر نبود تیر اجتماع مردم سبب این میشد که حجت در من تمام باشه. من دیگه در مقابل مردم و در مقابل اجتماع جلیل نداشتم. اگر باز هم شانت رو این میکردم، تاریخ در آینده قضاوت میکرد که علی خودش نمیخواد همه شرایط فراهم بود و نمیخواست، ولی من علی‌رغم اینکه شرایط کاملا فراهم نبود تسلیم شدم، چون در مقابل یک اتهام و حجتی در مقابل یک قضاوت تاریخی بزرگ قرار گرفته بودم. اگر نمیآمدم، اگر نمیپذیرفتم، تاریخ جور دیگر درباره من قضاوت میکرد. و ما اخذ الله علی العلماء بعد تغییرها، خدای اسلام در دانشمندان پیمان گرفته است. چرا پیمان گرفته است؟ اون وقتی که میبینن جامعه منقسم میشود به سه طبقه، یه طبقه سیر سیر، یه طبقه گرسنه گرسنه، یه طبقه اونقدر سیر است و خورده است که تخمه اش شده است، یه طبقه دیگه اینقدر ندارد که بخورد، این شکمش رو سیر بکند. و ما اخذ الله علی العلماء اللای قار و علا کبرت والیم، وقتی که دانشمندان وقتی که در یک همچه شرایطی قرار میگیرن میگینن ظالم اون قدر خورده و فرخوری کرده که دیگه به اصطلاح تو خبر گرفته است و مظلوم گرس نمونده است، دیگه عالم نمیشه سکوت بکنند، سکوت بکنند در اسلام باید بیان بکنند به خاطر عدالت اجتماعی، این فاصله رو باید از میان ببرند و خراب کند و زنده را. اگر اینها نبود لالغیت و حقها علا غارب ها و رسقیت آخرها به کنس افضل ها. آیو شما میبینید که علی که به خلافت میرسد، خب نوبت به اولیا که رسید آسمون کبید، وقتی که علی به خلافت میرسد تمام شورشان هم زمان خلافت علی شروع میشود. چرا؟ جنگ جمل بپا می شود، جنگ فتین بپا می شود، جنگ نهروان بپا می شود، هی جنگ داخلی، جنگ داخلی، جنگ داخلی. این جلیل این را جد عدالت اجتماعی. علی در راه عدالت اجتماعی که هیچ چیزی اهمیت نمی داد. اونا می گفتن وحدت ادعای مسلمین. علی می گفت ادعایی که بر اساس عدالت نباشد من قبولش ندارم. فتوحات نه، فتوحات بکنید. میگو اول جامعه اسلامی رو درست بکنید، عدالت اسلام رو در داخل خودتون دفاع بکنید، دست به سلام بگیره. اون مرد خارجی که گفت نفوت رفیم محرامه این به شدت از جهراش گفت، گفت برو در محرامه این نکشتن مگر به خاطر عدالتش، عدالتش بکشتنی باش، بکشتنش دار. من هم میگویم خب دشمن داب تاووس آمد پرد او، ای بسا شهر را بکشم پرد او، گفت من اون آهوم که از ناف من ریخ اون سیاد خون ساق من. چرا مولین همه مخالف شدن از روز اول؟ از روز اول خلافت قیام کردن تنها و زمیر و آیشه و دفتر داردسته شد از یه طرف، معاویه ها و داردسته یو از طرف دیگر. چرا؟ برای اینکه علی همین که خلیفه شد اولین سخنش این بود
عدالت باید بی عدالتی های گذشته از میان برود، حقوقی که جا به جا شده از جای اول برگردد، در هر شکلی که هست من برمیگردنم.
بعد از اینکه بیان بیعت بخواهیم که آمده بودن التماس میکردن برای بیعت کردن، جمله زنت هم نجم براغه که برای بعضی اصحاب تعجب می شماشید چطور امی این جمله ها رو فرمیده. خب علی باید که تا گفتن علی جان بیا ایش ما بخواهیم با تو باید کنیم دیگه بسیار خوب بسیار خوب، اما علی آینده تاریخ رو میگی و لحاظه اتمام و مجید کن وقتی که آمدن بیا با تو بیعت کنیم فرمود جاونی و لکن سوغیری نده برکنی دیر سوال خیره
إنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تسقط عليها العقول ما در آینده کارهایی میگیریم رنگارنگ
اوضاع رنگارنگی پیش میاد اوضاع رنگارنگی که دلها ثابت نمیموند و عقلها هم از جای خود سکون میکنند یعنی شبهه ها پیدا میشه اگه نمیتونی قبول بکنه سکتا قبول نمیکنه اونچه که در آینده باید انجام بدی چی باید انجام بدی
یه رئیزات ها که شما باید شمشیر رو بکشید به گردن همون کسانی که ادعای مسلمانی میکنن
و کیشانیشون سیده به سرس هستن چی هم از سرس هستن که سیده کردن به این نال آفاره را بر آقام هست و فوقها را همه را همه کنه پنده گرفته هست
بله
انی این عجب تو بکن عجب تو بکن رحیب تو بکن ما اعلم
بدون اینا که اگر من این خواهش شما رو اجابت کنم و بیعت کردن شما رو بپذیرم بس اونجوری که خودم میدونه و رفتار میکنم یا اونجوری که شما دلتون میخواد
کسانی همین کندی نویس کندی حقیق اون رئیس جمهور آمریکا به نام سیمای شجاعان و اینکه بعضی مثل خودش ناخلاق اینها رفتار کرد
در اونجا این مطلب خیلی خوبی نوشته بود گوش میرم نوشته بود که این که یه نفر نماینده مردم یه کسی که مردم او را انتخاب میکنن برای این پشتی اگر بخواد راست راست شجاع باشد باید حقیقت رعایت بکند نه تمایل و خواسته نماید موکلین خودش را بعد نوشته بود که اغلب مستقیه ها کجا برمیخیزد که یه نفری را مردم انتخاب میکنن در اون وقتی که سر کار میاد نصیحت و حقیقت در نظر نمیگیره خواسته مبکرین رو خودش در نظر میگیره میگه اینها که من انتخاب کردن اینجوری میخواه پس من اینجوری عمل میکنن و میگه سیاست مدار شجاعان راستین باید حقیقت رعایت بکند نه تمایل انتخاب کنندگانش را علی به عنوان جمله مال علی فرمود این خیال نکنید که اگر شما آمدید با من بیعت کردید و به اصطلاح من انتخاب کردید برای خلافت فردا من رعایت تمایلات شما رو میکنم اینجا اون آیه بودن که آمدن با ما بیعت کردن پس بنابراین من باید نظرش را رعایت کنم ابدا من فردا اگر خلیفه بشم هیچ این جز این کارها در نظر من اثر ندارد من حقیقت در نظر میگیرم که خودم میدونم نخواستیم شما رو
ولا قصر الى قول القائل و عقب الحاسد اون وقتی که هر شخص بگه هر ملامتگری که ملامت بکنه به حرفش گوش نمیکنم به این ترکتمونی به انا که احد کن ولی اگر من رها کنید با من بیعت نکنید خب من این تکلیف با من نخواهم داشت روزی یکی از شما خواهم
باز علی علیه السلام بعد از اون که خلیفه شد اولین مسئله ای که با اون مواجه بود مسئله قطائر عثمان بود یعنی تویون بازی عثمان از زمان عثمان یکی از انحرافات بزرگی که پیدا شد مسئله تویون بازی بود یعنی قسمت هایی که جز اموال عمومی مسلمین بود تو در اسلام اموال عمومی خیلی زیاد است اغلب زمین هایی که فرض می شود روی قوانین اسلامی جز اموال عمومی می شود حتی مسئله صرفی راکب این که این عراضی که مسلمین فرض کردن اکثر این ها میگن عراضی است که مالک خصوصی برمی دارن و مالک عمومی برمی دارن حالا خدشین جریان دیگری که حالا نمیخوام به تفصیل عرض بکنم من بسه فرض کنم نهار تا نهار فرض می کنم در زمان عثمان تویون بازی را افتاد یعنی عثمان از قدرت خودش و اقتدار خلافت خودش استفاده می کرد یک قسمت از زمین هایی که تعلق داشت به عموم مسلمین
تمنکت نشید، نسبت دیگر را تمنکت نشید، نسبت دیگر را در اختیار او گذارد.
حالا البته میدونم که خصوصی هم نمیگم، ولی من به او گفتم من همه غیر مسلمین اختیار دارم، یه سرزمینی که مثلا خراج سلام مقدار میشود
او خراج از این نگیرد اجانتن،
یه اگر میگیرد بسیار بسیار یسیر مکم میگیرد.
علی وقتی که خلیفه شد اولین مسئله ای که مواجه شد با مسئله عطای و عثمان بود. حالا چه بکنم؟
رفت برای منبر خطابه خود که پشت این
افراد لرزید، اون کسانی که در زمان عثمان سوی استفاده کرده بودن لرزید، رفتن اجتماعاتی کردن، حرفایی زدن. یکی از حرفایی که دارم گفتن بریم با علی یه جمله نیست بگیم، با اون این است که بگیم که بسیار خوب تو میخوای از این روز به عدالت رفتار بکنی رفتار بکن، ولی عقل به ما سبق نکن، گذشته گذشت،
به گذشته میشه تو کار نگیر. از امروز خودت نمیخوای به کسی مثلا تبعیض بکنی نکن، نمیخوای به یک کسی اخطایی بدی نده، ولی به گذشته کار نداشته باش.
شاید نمیشه جواب داد ان الحق القدیم لا یفسد بشه، قانون مرور زمان شامل حرفا نمیشود. بعد رفت بالای منبر فریاد کرد و اول ناله لو وجدته از خلق به جبه النساء و قل کفه و قل کفه الاما لرزدتو فعنت العدد سعه و من راق علیه العادم فجور علیه عبیه.
به خدا قسم
اون پوله ها، اون زنین ها، اون سرمت هایی که در زمان عثمان حیب و میل شده است
هر جا پیدا کنم در میگردنم اشتر میشه بیتون ها، ولو اون که اونها را مهر زنهای خودتون قرار داده باشن،
ولو اون که با اونها کنیزها خریده باشن و کنیزها را در آغوش برسن. و این نفر عجب
اون چیزی که همه افراد جامعه را در خود گنجایش میگنجاند
ادالت هست، یعنی تنها عدالت اون ضربی نیست که همه نمیتونه در خودش جا بدهد. عدالت اون تغییری در کاره، وقتی که تغییر در کاره همه رو به خوبی در خودش جا میدهد. اون کسی که نتواند در ظرف وسیع عدالت زندگی بکند، میخواد که در ظرف ظلم زندگی بکند، باید بداند که ظلم برای خود او هم ظرف وسیعی نیست، بلکه برای او تنگتر از جنگه.
اگر مردم بخواهند در ظرف عدالت زندگی بکنند،
همه میدونن که اون مرزی در کار است، حدودی در کار است، حقوقی در کار است، نفوس خالی میشه.
ولی همین قصد که افراد فهمیدن که پای خوردن و بردن است، پای سوء استفاده کردن است. همون کسی هم که سوء استفاده می کند بیشتر ناراحت از دیگران. چرا؟ چون اولا از اون گردن کلوفتن های از خودش می ترسن، شاید هر مقدار که سوء استفاده می کند باز بخواد بیشتر سوء استفاده بکنه، باز بخواد بیشتر سوء استفاده کنه.
فرخود مردمی که در صحیح عهد زندگی نکنند در جور هم هرگز نمیتونن زندگی بکنن. خواهی بود که از همینجا دشمن سراشی برای علی درست بشود. حتی همون کسانی که تازی روز مردم را علیه عثمان تحریک می کردن با عثمان دشمن بودن، فریاد با عثمانه را بلند کردن که عثمان مظلوم گشته شد و علی هم در قتل عثمان دخالت دارد. ملاحظه اگر دخالت هم ندارد قاتلین عثمان به پناه دادن.
در نظر سلامه راجع به ادارت اجتماعی مسائل زیادی بحث شده است که یک شب و دو شب اینها تمام شدنی نیست. من فقط یک قسمتی از یک خطبه حضرت را براتون ترجمه میکنم و وقت ما دیگه امشب تمام میشود. بعدها اگر فرصتی پیدا شد یا در همین ماه مبارک رمضان یا یه وقت دیگری شاید مثلا بعض موارد دیگر نظر بلاغا را عرض بکنم، چون در نظر بلاغا قسمتهای دیگری هم هست. اگر که شما داره این خیلی افراد خیلی این بحث بحث جانه بیره باشد، ولی باز هم قسمت های دیگری هست. اگر این وقت مسئلت بود ممکنه باز تحت عنوان سیری در نهجر قلاقه اون قسمت ها رو براتون بحث بکنیم. یه خطبه ای دارد در بیرون مومنین در این حفظ زنده ایره دیگر که از مکتب ما باقی مونده هست، یه قسمت شما براتون ترجمه می کنم تا بیمینید از اون منطقه عزیز منطقه. در این خطابه در جهان خلافت این به ایراد کردن خطاب به مردم می فرماید اما بعد فقد جعل الله لی علیکم حقا
به ولایت امرکم ملکم علیه من الحق مثل الذی علیکم. ایها الناس، من به حکم این که واری شما هستم، حقی به گردن شما دارم، همونطوری که شما هم مانند حقی که من بر شما دارم، حقی هم شما بر من دارید. یعنی ما دو نفر هستیم، من یک نفر هستم و شما یک گروه. من حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید، این حقا مانند یک دیگر هست. در فرمود الحقا و سال اشیاء تواسف و عجیبها تناسف. حق در مقام زبان و توصیف کردن میدان بسیار وسیعی دارد. به هر کسی دیگه در بالای حق یا سخنداری بکن خیلی بلد داد و سخن بدهد، اما در مقام همه میدان حق از همه میدانها تنگتر و سختتر است و کمتر کسی که در اون میدان عمل بکند. همه در بالای حق و عدالت حرف میزند، اما اونی که عمل بکند خیلی کم پیدا میشود. لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له. جمله عجيبه. حق متبادل است، حقوق متبادل است. يعني هر کسی که حقی پیدا میکند در جایی معادل او حقا نگردد او تعلق میگیرد. فرمود هیچ کس در دنیا استثنا نکرد، هیچ کس در دنیا پیدا نمیشود که او بر دیگران هم داشته باشد ولی دیگران بر او حق نداشته باشد. فرمود اگر همچه کسی باشد به صورت عجب، اگر همچه کسی باشد فقط خداوند تبارک و تعالی، البته خداوند همینطور هست. بعد فرمود خدا هم از مردم طاعت خواسته به عنوان حقی از خودش و بعد هم به مردم جزایی میدهد حق مانندی از مردم بر خودش. اگر کسی در عالم هستی باشد که او حق پیدا می کنه بر دیگران و دیگران بر او حق پیدا می کنند، فقط خدا. دیگه غیر خدا هر موجود دیگر نگاه بکنید حقوق متبادل است. این جمله را شما باید مقایسه بکنید با یه مطلب ایرانی است. در دنیای قدیم و دنیای جدید یک از افکاری که پیدا بوده در ایران خودمون هم مخصوصاً زیاد بوده است، در ایران ساسانی و قبل ساسانی، این است بعضی از طبقات اینها حق در دیگران پیدا می کنند ولی دیگران در اونها حق پیدا نمی کنند و مخصوصاً در اروپا این و در پیروان کلیسا مخصوصاً این صورت یه حق اجتماعی در آمده بود که اونجا حس که گذاشتن حق حاکم، حق الهی حاکم. خیلی تعجب بکنه انسان که حتی در حدود قرن یکدهم به هجدهم افرادی بودن در اروپا دست معتقد بودن که دولت و طبقه حاکم حق دارن بر مردم و مردم در مقابل اونایی که حقی ندارن اونا فقط مسئول خدا هستن. من در یک سخنرانی چندی پیش کردم در یک جایی یه حسابی کرده بودم، گفتم یکی از علل شیوع ماتریالیزم در اروپا همین فکر است. یعنی در اروپا فکر دینی مقرون این فکر سیاسی شده بود. می گفتن به این که دولت و حکومت حق دارن بر مردم، ولی چون مقام او موهبت الهی است از ناحیه خدا، مردم بر او حقی ندارن، او فقط در مقابل خدا یه وظیفه می دارن. و یکی خودت با این که خودت چیزیست او از کلیسایی به اصلاح فکر نمی کنن و کلیسایی به خیلی معروفی هم هست، ولی این مردان که متأثر از افکار کلیسا هست در فلسفه سیاسیش این هست و خیلی پاپیداری می کنن و یه مثال عجیبی ذکر می کنن. اینها راجع به داوود پیغمبر آخه یه جوری فکر می کنن غیر از اونی که ما مسلمان ها میگیم، ما مسلمان ها معتقد نیستیم اون چی که اونا راجع به داوود بگن به اون قصه اوریا که عیاذ بالله این مثلا هست که تجاوز به تن او را داشته و بعد هم سبب شد و موجبات قتل اوریا را فراهم کرد برای اینکه زنشو بگیرن. اینا در این کتابهای مقدس خودشون ذکر کردن. خود زمین رو ذکر می کند میگه که آقای داوود حاکم بر اسرائیل بود، در امکان قتل اوریا را همزن به قتل فقط آورد، ولی او نسبت به اوریا ظلم نکرد، نسبت به خدا ظلم کرد نه بر اوریا. یعنی او فقط در مقابل خدا تکلیف داشت، اما مردم که حقی بر گردن او نداشتند، او ریایی که حقی نداشت، او رعیت بود به این راهی، حتی رعیت که در مقابل راهی نمیتونه حق داشته باشد. عجیبه. و چون این فکر سیاسی را ریشه مذهبی دادن، یکی از علل بزرگ این که لامذهبی و بیدینی و ضد خدایی در اروپا رایج شد.
با شمال معذرت، دنباله این سخنرانی در آخر نوار شماره 1 ضبط شده است.